بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم درس ولایت فقیه آیت الله شاهرودی.
یا الله یا الله یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. بحث ما در بخش سوم بود، تبیین مستندات ویژگی های حکومت ولایی. ما 5 ویژگی برای حکومت ولایی شمردیم. ویژگی اول دو سویه بودن، ویژگی دوم هدایتگری، ویژگی سوم حد اقل استفاده از قدرت، ویژگی چهارم تحمل سختی ها، ویژگی پنجم پدرانه بودن. خب این 5 ویژگی رو که شمردیم در رابطه با 3 ویژگی از این ویژگی ها صحبت کردیم که یک مبحثش مثلا 2 جلسه رو اشباع کرد و الان فرمودن برادران ما که این جلسه که میخواییم صحبت کنیم جلسه ششم هست. ویژگی چهارم، 3 ویژگی قبل رو گفتیم، ویژگی چهارم که تحمل سختی ها باشه. این را ما میخواییم از مدارک سیره و عمل و فرمایشات پیامبر اکرم و عمه معصومین این را به دست بیاریم. ولایت امر یکی از مسائلی که به هر حال درش نهفته شده و ولی امر برش مکلفه و بهش توجه میکنه تحمل سختی هاست. برای اثبات این ویژگی ما چند مدرک داریم. 1 پیامبر اکرم در 80 غزوه، در 80 جنگ در کنار اصحابش شخصا حضور داشت. شما این جنگ هایی که امروزه در دنیا اتفاق میفته توجه داشته باشیم که کجا، مثلا رئیس جمهور آمریکا خودش در آمریکا نشسته و بمب های اتمیش میفرسته در ژاپن با فاصله فرسنگ ها و ژاپن رو بمباران اتمی میکنن، 2 شهرش رو، هیروشیما و ناگازاکی رو. خب پیغمبر در 80 غزوه شخصا شرکت داشته، اینا غزوه های مهمش بوده. خب امیرالمؤمنین بعد از تصدی ولایت امر، چون تا 24 سال که امیرالمؤمنین به اصطلاح خانه نشین بود، یعنی اینکه مسئولیت رهبری به عهده او نبود، بر عهده خلفای قبلی بود. وقتی که حضرت مأموریت پیدا مسئولیت رو به عهده گرفت، اون زمان در همه جنگ ها شخصا شرکت داشت. این هم یک نمونه دیگه. یک نمونه هم از بزرگان و علمای دین و مراجع تقلید ما ذکر کنیم، از همه نمونه مناسبتر حضرت امام قدس سره می باشند. در مدت 8 سال جنگ و دفاع، جنگ تحویلی و دفاع مشروع ملت، حضرت امام مرتب بر مسئله قاتلوهم لات حتی لا تکون فتنه بله، بر این مسئله تأکید میکردن. پذیرش قطعنامه مسئله بود که در برابر همه اینها بود. البته علتهای سیاسی و نظامی و اینهاش منظور بحث ما نیست در اینجا. وقتی که امام دیگه دیدن صلاح ملت اینه که و صلاح کشور اینه، صلاح اسلام اینه که قطعنامه رو بپذیرن، قطعنامه رو پذیرفت. خب اینجا متصدیان جنگ هم بودن، مثلا امام آیت الله رفسنجانی رو به عنوان مسئول جنگ و به نیابه فرماندهی قوا گذاشته بودن. خب ایشون میتونست مسئولیت رو گردن بگیره، خیلی قشنگ، ولی امام نخواستن. امام رحمت الله علیه با اون آقایی و بزرگواریشون و با عمل کردن به همین اصلی که ما داریم میگیم هرگز قبول نکردن. گفتن نخیر، من خودم گفتم جنگ، من خودم هم میگم صالح. آبروم رو با خدا من معامله میکنم، چون در بدن ملت. البته بعد نظر اهل تحقیق مسئله معلومه، وقتی که امکان داره انسان میکوبه تا دشمن اسلام رو از بین ببره، ولی وقتی که ممکنه دشمن بیاد و اسلام رو از بین ببره، اون وقت طبیعی است که حضرت هر کسی پیغمبر باشه، امام باشه یا مرجع تقلید باشه، به وظیفه خودش باید عمل کنه. این بحث تحقیق میدونن این هست. بله، اما خب در جامعه و مردم و عموم مردم این جهت بود که در عموم مردم مسئله اینجور بود که امام داشتن میگفتن که قاتل هم لا تکون فتنه، هیچ فتنه ای نباشه دیگه. خب اونجا پس چطور شد پذیرش قطعنامه؟ این در بدنه جامعه ملت ما یک مشکلی ایجاد میکرد. امام گفتن سختیش رو خودم گردن میگیرم، خودم آبروم رو با خدا معامله میکنم، خود من گردن میگیرم. و قبول نکردم. حالا عبارتی از عبارتهای خود امام رو در اینجا ما نقل میکنیم. این حالا عبارت خود امامه: قبول این مسئله، پذیرش قطعنامه، منظور همون قطعنامه 598 مربوط است به جنگ ایران و عراق و جنگ تحمیلی بر ایران که از طرف صدام و صدامیان صورت گرفت. قبول این مسئله، پذیرش قطعنامه، برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضای او این جرعه را می نوشم. خب اینا عزیزان ما پیگیری کنندگان شاید این عبارت یادشون باشه، ولی صحیفه نور جلد 20 صفحه 241 این در اونجا درج شد. امام رحمت الله علیه با پذیرش قطعنامه تونستن کشور را از یک توطئه جهانی نجات بدن، توطئه جهانی بین المللی نجات بدن. من شخصا یادمه که در اون زمان بود که اون هواپیمار ما رو آمریکا موجب سقوطش شد و زدنش از فلان نوع آمریکایی و از 290 نفر به شهادت رسیدن در این جریان. همچنین اگر برادران ما به یاد داشته باشند، ناوگان آمریکایی با نوجهای ما مشغول جنگ شد. اینا همه مربوطه با کشوری که خودش مشغول یک جنگ سراسری است با یک دشمن کذایی، اون از این طرف هم کسی دیگه بیاد حمله کنه. به هر حال امام از این توطئه جهانی کشور رو نجات داد. خب مسئله پنجم، مسئله پدرانه بودنه. ولی امر رهبری که میکنه، ولایت رو که اجرا میکنه، در این مسئله پدرانه برخورد میکنه. عجب پدرانه برخورد کردن، چجوره؟ رهبری پدرانه باید باشه. خب ما از فرمایشات امیرالمؤمنین در همین رابطه ذکر میکنیم. امیرالمؤمنین در عهدنامه و دستورالعملشون به مالک اشتر میفرمانه. این عبارتی است که در کتب ما موجوده. ثم تفقد امورهم، یعنی بعد از سخنان قبل به شما میگم، ثم سپس به شما میگم، تفقد امورهم، رسیدگی کن به مسائلشون. بما یتفقد الوالد من ولده، به اون گونه ای که پدر از فرزندانش بررسی میکنه. ولا یتفاقمن فی نفسک شیء فدیتهم به، بر دل شما سنگینی نکنه کمکی که به اونها کردی. حالا ترجمهش رو بخونم. بر تو لازم است که به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی و از آنان به گونه ای پدرانه دلجویی نمایی، به گونه ای پدرانه دلجویی نمایی، و همانند پدری که از فرزندان خود دلجویی می نماید با آنان برخورد نمایی، و در خدمت رسانی به آنان چیزی را بزرگ نداشته و سنگین نشماری. خدماتی کرد به این ملت، اینها رو در بر دلت سنگینی نکنه. خب این یک آموزه حدیثی از امیرالمؤمنین. یک آموزه قرآنی هم مطرح کنیم. پیامبر اکرم در سوره مائده آیه 44 از سوره مائده در اونجا که البته خود اصل بحث از این آیه منوط است به فصل دیگری که در اون فصل دربارش صحبت میشه و در یک بخش دیگری ازش صحبت میشه، ولی در رابطه با یک کلمه که در این آیه شریفه اومده، در رابطه با اون یک کلمه میخواییم صحبت کنیم که نشون میده که رهبری، ولایت امری، حاکمیت دینی چگونه باید باشه. خب انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا اینجا آیه شریفه میگه بر اساس کتاب آسمانی پیامبران رهبری میکنن، حاکمیتشون اجرا میکنن، للذین هادو، برای کسانی که هدایت شدن، برای هدایت شدگان. معمولا کلمه حاکمیت با کلمه علا متعدی میشه، یعنی اونچه که در فارسی ما میگیم بر، در فارسی میگیم بر، ولی در اینجا میبینیم که حاکمیت پیامبران را با لام متعدی کرده که معناش میشه برای، یعنی به جای اینکه بگه علی الذین هادو میگه للذین هادو، برای هدایت شدگان. خب این معنیش چیه؟ معنیش همون پدرانه بودنه، معنیش همونه. چون که مثلا اگر چند یتیم باشن و فرض بکنیم بزرگتری از بستگان اونها را خواسته باشه این چند یتیم رو سرپرستی بکنه، تعبیر چی میشه؟ میگن برای اونها، نمیگن بر اونها. علا در جاییست که البته در نحو هم گفته شده علال ضرر، بله، ولام للنفع، بله. اینجا میبینیم که حاکمیت پیامبران با لام متعدی شده. خب حالا یک نمونه اجتماعی هم ذکر کنیم، یک نمونه اجتماعی هم ذکر کنیم، بد نیست این رو بدونیم. این یک نمونه اجتماعی به این شکله: هرگاه پدری باشه بزرگ و چند فرزند داشته باشه، بین فرزنداش اختلاف بیفته، اختلاف نظر بیفته و با هم دیگه تعارض و تشاح و برخورد و بگو مگو داشته باشه، پدر باید چه کنه؟ پدر چه کار کنه؟ پدر باید اول نصحتشون کنه، اول نصحتشون میکنه، رهبریشون میکنه، توجه بهشون میکنه و میگه این کار کنین، این کار کنین. به هر حال برای پدر اول نصحته. خب در صورتی که نصحت او کفایت نکرد، هرچی گفت به خرجون در بچه ها لج کرد، در اینجا پدر از امکانات خودش استفاده میکنه و مسئله رو فیصله میده. مثلا میخواد یک سندی رو بنویسه، اونجوری که صلاح میدونه سند رو مینویسه و فیصله میده اختلافشون رو. دیگه اونها بعد از نوشتن سند و ثبت شدنش دیگه نمیتونن اختلاف بکنن، گرچه بعضی از این فرزندان ناراحت میشن، ناراحت میشن، گفته هایی هم دارن، برخوردهایی هم دارن، ولی باز پدر اینها رو هم تحمل میکنه. این مسئولیت پدرانه او مختص این است که این سختی ها رو تحمل کنه، یعنی هم سنگیر تحمل کنه و برخورد او هم با فرزندانش پدرانه باشه. این هم پدرانه بودن. مسئله اجتماعی زدیم از این مسئله. خب مسئله نمونه قرآنی شو، نمونه که امیرالمؤمنین فرموده، اینها رو هم ذکر کردیم. بعد از این باید بریم در بخش چهارم صحبت کنیم. بخش چهارم چی میگه؟ بخش چهارم در تبیین واژه‌های مقابل ولایته. ما چون در کشورهای مختلف و در لغات مختلف و در فرهنگ‌های مختلف ما واژه‌هایی داریم که در اسلام از واژه ولایت امر استفاده میشه عمدتاً، و میگیم مثلا که الان در همین وضعیت جامعه انقلابیمون میگیم ولی امر مسلمین، و در مسانید ما هم کلمه ولی ذکر شده و این کلمه ولی در جای جای فقه ما ازش استفاده میشه. ولی واژه هایی که در لغات دیگه، در فرهنگ های دیگه دیگران دارن، بله، اون واژه ها رو هم خب باید یک مقداری بهش توجه کنیم، گرچه ما با واژه های اونا کار نداریم، ما مطلب خودمون رو باید بگیم، ولی بد نیست این رو هم بهش توجه داشته باشیم. بله، خب ما چندین واژه رو اینجا انتخاب کردیم از کشورهای مختلف، از قدیم و جدید. ما این واژه ها رو فقط نامی ازشون در اینجا ذکر میکنیم و بحثش میمونه برای جلسه بعد انشاءالله که جلسه هفتم خواهد بود. کلماتی که در اینجا استفاده میشه درش در فرهنگ ها و لغات مختلف و کشورهای مختلف. یکیش کلمه ملک، دیگری کلمه امیره، دیگری کلمه شیخه، چهارم کلمه سلطان، پنجم کلمه خسرو که ایران قدیم ازش استفاده میکرد، ششم کلمه شاه که بعدها مرسوم شد، دیگری کلمه شاهنشاه، دیگری کلمه رئیس جمهور، دیگری کلمه نخست وزیر. خب باز هم بله کلمه عظیم داریم که سابقا گفته میشد در نامه های پیامبرم هست، کلمه خلیفه داریم، کلمه قائد داریم، کلمه صدر هیئت رئیسه داریم چون که سابقا در شوروی گفته میشد، کلمه صدر اعظم داریم، کلمه امپراتور داریم، کلمه سزار داریم، کلمه تزار داریم، کلمه قیصر داریم، کلمه فرعون داریم که اینجا 19 واژه است در این رابطه که حالا انشالله اینا رو هم هر کدومی رو به اندازه مناسب اینم ترجمه میکنیم. اما خدمت باز هم کلمات بسیار دیگری هست که اینها در تاریخ و امروزه و در جاهای دیگه ازش استفاده میشه. تازه این کلماتیست که پیش ما در فارسی و عربی موجوده، کلمات الفاظی هست که در کشورهای دیگه از لغات دیگه استفاده میشه. مثلا در فرانسوی به پادشاه میگن کینگ و امثال ذلک. ما دیگه به اونا دیگه نمیپردازیم. اون مقداری که در نزد ما و در جامعه ما و کم و بیش پیش خود ما این کلمات شنیده شده و شنیده میشه، اینها رو که 19 کلمه فقط به اینها میپردازیم و تا اندازه توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.